الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عرض به خدمت شما که بحث ما پیرامون ضرورت طرح و بحث سیره عقلاییه بود. گفتیم ابتدا این ضرورت رو در اصول بررسی میکنیم که بحث سیره عقلاییه در اصول چه ضرورتی داره، که عرض کردیم از دو جهت بحث سیره عقلاییه در اصول ضرورت داره. جهت اولش این هستش که سیره عقلاییه جزء مبادی تصدیقیه علم اصوله. سلام علیکم. اما جهت دومش این هستش که سیره عقلاییه از مسائل علم اصوله. این رو باید جملاتش رو عرض کنیم و توضیح بدیم. خب گفتیم چه مسئله‌ای؟ مسئله اصولی است، مسئله‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. مثلا شما وقتی میخواید استنباط حکم شرعی بکنید از خبر واحد استفاده میکنید. پس در واقع بحث از خبر واحد یک مسئله اصولی میشود. شما در طریق استنباط حکم شرعی از براءت، از استصحاب، از اصول عملیه استفاده میکنی. پس مباحث مثل اصول عملیه مسائل علم اصولند. دقت کردی؟ حالا سخن در این است که میگیم سیره عقلاییه هم مسئلتون اصولیه. میگن چرا؟ عرض میکنیم که به جهت اینکه سیره عقلاییه هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. پس جملاتی که میخوایم عرض بکنیم در ادامه عرایض گذشتمون این بود که ضرورت سیره عقلاییه در علم اصول گفتیم از دو جهته. یک، از جهت اینکه مبادی تصدیقی است توضیحش دادیم. از جهت اینکه جزء مسائل علم اصول است این رو عرض میکنیم. عرض میکنیم جهت دوم این که سیره عقلاییه از مسائل علم اصول است. این که جهت دوم این که سیره عقلاییه از مسائل علم اصول است به این معنا که سیره عقلاییه به این معنا که سیره عقلاییه در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد. و حکم شرعی کلی و حکم شرعی کلی از آن اخذ می شود. سلام علیکم. و حکم شرعی کلی از آن اخذ می شه. یعنی شما مثل روایت، مثل آیات، مثل اجماع، مثل دلیل عقل، مثل براءت، مثل استصحاب چجوری از این حکم شرعی اخذ میکردی؟ از سیره عقلایی هم حکم شرعی اخذ میکنی. حالا مفصل ترش رو تو ادامه میخوایم عرض بکنیم. بحث بعدی که داریم خدمتون عرض میکنیم ضرورت سیره عقلایی در فقه. اینجا چه معلوم بکنیم اون وقت مثالم میزنیم که ببینید چه مباحثی از سیره عقلایی در فقه استفاده میشه. دقت کردید؟ الان میخوایم این بحث رو مطرح کنیم، ضرورت سیره عقلایی در فقه.
مطلب دوم
بله مطلب دوم، ضرورت سیره عقلائیه در فقه. خب این جمله اول رو یادداشت بفرمایید، بعد در ادامه بقیه رو عرض میکنم. سیره عقلائیه یکی از مهمترین ادله، خوب دقت کنید، یکی از مهمترین ادله در استنباط حکم شرعی است، در استنباط حکم شرعی است که در السنه فقها استفاده شده است، خصوصا فقهای متأخر. حالا یه تعبیری داره مرحوم شهید سر که بعد من میگم شما یادداشت میفرمایید مختصرش رو، اونم اینه، در کتابتون هم هست، حالا متنش رو میخونیم. اینکه بسیاری از ادله اعتبار خودشون رو از دست دادن، یعنی در گذشته از خیلی از ادله استفاده میکردن که الان این ادله دادار چی شدن؟ مناقشه شدن. مثلا اجماع منقول. شیخ انصاری در رسائل میفرماید اجماع محصل لا یحصل، اجماع منقول هم که حجت نیست، شهرت حجت نیست. دقت کردید؟ یا مثلا خبر واحد ثقه کم پیدا میشه، وقتی این ادله هی محدود شد، حالا فقه رو باش نگاه کنید، میگه اینجا یکی از بهترین ادله ای که میتواند به فقیه کمک کنه چی آقا؟ سیره عقلائیه است. یکی از بهترین دلیل ها سیره عقلائیه است، بناء عقلاست، طریقه عقلاست. یادداشت بفرمایید. اهمیت این سیره وقتی بروز می کند که اهمیت این سیره وقتی بروز می کند که ادله از قبیل اجماع منقول، ادله از قبیل اجماع منقول، شهرت و چند تا نقطه، اهمیت خود را از دست داده و یا ضعیف شده اند، خب شاید برادر عزیزی سوال کنند که آقا جان در فقه شما سیره عقلائیه رو در کجاها استفاده میکنید؟ میدونید بر اساس تقسیم بندی محقق علی رضوان الله علیه فقه رو عادتا تقسیم میکنن به 4 باب. دقت کردید؟ عبادات، معاملات، ایقاعات، عقود، در واقع عقود، ایقاعات و احکام. در جلدی 4 باب، این 52 تا کتاب فقهی رو اینجوری تقسیم میکنن، ولو تقسیمات دیگری هم وجود داره. حالا سوال این است که شما سیره عقلائیه رو در این مجموعه 52 کتاب فقهی که مثلا در لمعه وجود داره در کجاها از سیره عقلائیه استفاده میکنی؟ در واقع جواب دو چیزه. عرض میکنیم که سیره عقلائیه در 2 جا استفاده میشه. یک، در احکام، در واقع در معاملات، در احکام امضایی، در غیر عبادات. در عبادات سیره عقلائیه استفاده نمیشه. دوم، در احکام مستحدثه. دقت کردی؟ پس این رو هم میخوای یادداشت بفرمایید. سیره عقلائیه در 2 سری از احکام قابل استناد است، احکام امضایی و غیر عبادی. امضایی هم عبودی، یعنی احکامی که در واقع بین مردم رایجه و شارع فقط اونا رو چیکار کرده؟ تایید کرده. به اینو میگیم امضایی. البته بحث خود احکام امضایی رو تو بحث امضا یه قدری توضیح میدم براتون که مقصود آقایان از احکام امضایی چیست. اما فعلا در این همه اندازه بید. یعنی مردم یه سری کارهایی رو انجام میدن، مثلا مردم معاملات انجام میدن، شارع اونها رو فعل جمله امضا میکنه. چرا میگیم فعل جمله؟ چون بعضی هاش هم تصحیح میکنه. مثلا میگه شما معامله انجام بدید اما ربا نکنید، بعضیشو تصحیح میکنه، دقت کردید؟ برای بعضیش شرایط میذاره، اما به صورت کلی و فعل جمله اون عمل مردم که بهش میگیم عمل عقلا رو تایید میکنه. به اینا میگیم احکام امضایی و غیر عبادی. دوم احکام مستحدثه. حالا شما در سال آینده یه کتابی خواهید خون، حالا سال آینده سال بعدش، به نام شخص اعتباری، احکام مستحدثه. مورد دوم احکام مستحدثه. پس مورد اول احکام امضایی و غیر عبادی شد، مورد دوم چی؟ احکام مستحدثه. یه بحثی شخصیت اعتباری، اما شخصیت حقوقی است. این منظورشون چیه؟ الان کتابم در قم نوشتن براش، تدریسم میشه. مقصودشون این سازمان هاست، این ادارات، مثلا بانک. بانک یه شخصیت حقوقی است و الا شخصیت حقیقی که نداره، انسان چه نیستش که، درست کردی؟ خب آیا با بانک میشه معامله کرد؟ چون شما وقتی میرید معامله میکنید با این آقای رئیس بانک معامله نمیکنید. با چی با معامله میکنید؟ با بانک معامله میکنید. آیا با بانک میتونید آیا از بانک میشود قرض گرفت؟ بانک چیه؟ دیوار این آقایونن؟ هیچ کدومش نیست، یه شخصیت حقوقی است. وزارتخانه ها شخصیت حقوقی است. ریاست جمهوری شخصیت، وکیل مجلس شخصیت حقوقی است. ولی فقیه شخصیت حقوقی است. امامت و امام شخصیت حقوقی است. مسجد مثلا میره معامله میکنه، خرید میکنه، درک کردی؟ چک صادر میکنه، مهر مسجد و پای چکه میزنن، میگن حساب، حساب چیه؟ حقوقیه، حقیقی نیست. خب این که تو اسلام به این معنا حالا آیا وجود داشته نداشته باید بحث کنیم، اما این چیزیه که بین عقلا رواج داشته. شارع مقدس هم به عنوان احکام مستحدثه میاد اینا رو قبول میکنه، چون عقلا قبول کردن. مکرر گفتیم شارع من العقلا بر رئیس العقلا، پس این مثلا قبول میشه، فرض میکنه. دقت کردی چه عرض کردن؟ و ها که از این بحثا زیاد داریم، مثلا بفرمایید به شهر قفلی میرسیم، حالا بعدیش رو عرض میکنی. جمله بعدی یادداشت بفرمایید. سیره العقلا در چند جهت، این هم مهمه، سیره عقلا در چند جهت در مسیر استنباط حکم شرعی کاربرد دارد. سیره عقلا در چند جهت در مسیر استنباط حکم شرعی کاربرد دارد. جهت اول، استنباط حکم شرعی فرعی کلی. یعنی شما اساساً از سیره عقلا حکم شرعی به دست میاری، میگید فلان چیز جایزون، فلان چیز جایز نیست، فلان چیز صحیحه، فلان معامله صحیحه، فلان معامله صحیح نیست. اصلا حکم شرعی تولید میکنید. یعنی فقیه تو رساله عملیش چیکار میکنه؟ این حکم شرعی رو بر پایه سیره عقلا، حالا مثالم میزنم براتون. جهت دوم، تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق، تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق. این جهت دومه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فقیر میفرماید که آقا این چیز کیلیست، کیل چیه؟ میری سراغ عقلا، موضوعاتو میری آقا عرض به خدمت شما، قنا حرامه. خب قنا حرامه، قنا چیست؟ چه چیزی قناست؟ میری برو سراغ عقلا. دقت کردی؟ در تشخیص جهت دوم، در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق. اینها رو میری سراغ عقلا. جهت سوم، تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع، دقت کنید، وضع شرعی ندارد. تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع شرعی ندارد. ببینید وضع تو اصول خوندید دیگه، وضع حقیقی خوندید، وضع به اصطلاح مجازی و اینها رو خوندید. وضع عرض به خدمت شما که میگیم وضع تعیینی داره، وضع تعیینی داره، اینها رو تو اصول خوندی، دقت کردی؟ الفاظی برای برخی از معانی وضع میشن. خب برخی از الفاظ خود شارع وضع کرده. اینجا عقلا هیچ کاری نمیتونن بکنن. مثلا نماز چیست؟ شارع میگه نماز این است، تعریف میکنه. روزه چیست؟ روزه امساک است از مثلا 9 تا چیست، از اذان صبح تا اذان مغرب. اینجا دیگه عقلا کاری ندارن. دقت کردید؟ اونجاهایی که شارع وضع دارد عقلا کاری ندارن، اما اونجاهایی که شارع تعریفی نداره، بهش وضع که میگیم یعنی تعریفی نکرده، تعریف رو میریم سراغ چی؟ میریم سراغ عقلا. تعریف رو میریم سراغ عقلا. متوجه شدی چه عرض میکنن؟ بله؟ توضیحش رو؟ بله. تو احکام ما یه سری الفاظ هستن که شارع اونها رو خودش چیکار کرده؟ تعریف کرده. روزه رو تعریف کرده، حج رو تعریف کرده، نماز رو تعریف کرده، خمس رو تعریف کرده، زکات رو تعریف کرده. دقت کردید؟ خب اینا رو عقلا باش کاری ندارن، اما یه سری از الفاظ هست که شارع اونها رو تعریف نکرده. تعریفش از چی میرید میگیرید؟ از عقلا میرید میگیرید. میگیم آقا این معناش چیه؟ میگیم هر چی عقلا بگن معنا میکنی. دقت کردید؟ خیلی از معانی الفاظ شرعی خصوصا در بخش معاملات، دقت کردید؟ خصوصا در بخش معاملات، مثلا جنایت یعنی چی؟ عقلا میریم سراغ تعریف عقلا. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اینها رو میریم سراغ تعاریف عقلا، از همون تعاریف است. ممکنه شارع یه قدری تصرفات بکنه، اما پایش همون تعاریفی که چی کرده؟ عقلا کرده، از همونها استفاده میکنه. آخرین جمله رو هم بگیم. برخی از مواردی که در فقه سیره عقلا در آنها تأثیر گذار است، عبارتند از، من 3 تاشو برای شما میگم. فراوونه، من مثال دارم میزنم. برخی چند تا مثال دارم میزنم. 1، صحت عقد معاتاتی. خب شما مشاهده میفرمایید تو بی خوندید دیگه، اول بی یه چیزی خوندید به نام چی؟ معاتات. آقا معاتا صحیحون ام لا؟ خب ما هیچ دلیل شرعی برش نداریم. مرحوم آقای خویی و دیگران میفرمایند تنها دلیلی که ما داریم چیست؟ سیره اوغلا. اوغلا از اولم که با هم معامله میکردن عادتا چی بوده؟ این رو میداده، قبض و اقباض فقط بوده، دیگه لفظ درش به کار به تو اشترای تو به کار نمی بردن. دقیق میفرمایید این راهیست که رضا شاره هم همینو به صلاح استفاده کرده. برای ماه فوی در بحث معاتب میفرماید و صحیح ان یستدل فی المقام به سیرت المتحققت بین العقلا از ثابتت قبل زمان شعر. میگه این سوال، این سیره عقلا اصلا قبل از زمان شعر بوده، اصلا دلیلی بر دلیل برای صحت معاتب همین سیره عقلا. دقت کردید؟ مورد دوم، حصول ملکیت با حیازت مباهات هجیمی نوشته میشه دیگه، این کلمات باید آشنا باشه در ذهنتون، با حیازت مباهات. یعنی مثلا چی؟ یه کسی میره از جنگل چوب جمع میکنه، مالک هم نداره، این مباهات اصلیه، خب این چوبی که جمع کرده الان این آقا میشود چی؟ مالکش، میتونه بره به دیگرانم بفروشه. اگر این مثلا ما مالکش رو امام و ولی و اینا ندونیم، حالا اگر مثلا زمینی که سنگچین کرده باشه، مثلا میره از تو رودخونه دریا ماهی میگیره، همونا رو مالک میشه، میتونه بفروشه. دقت کردید؟ پرنده‌ای که رو آسمان شکار میکنه مالک میشه، میتونه بخوره، میتونه بفروشه. خب آقا جان، این ملکیتی که از حیازت به دست اومد، مثلا فرض بکنید میره رودخونه رو میشکافه، به شرط که رودخونه مباح بدانید، خب اینو میاد نهر درست میکنه، به باغ خودش میرسونه، مالک این آبی میشه که میاد به سمتش. حیازت کردن یعنی چی؟ یعنی چیزی که الان آزاد بوده او تبدیل کرده به قابل استفاده بودن. خب این با حیازت چه میشود؟ مالک میشه، با حیازت مالک میشه. این رو دلیلش چی آقا جان؟ آقایون همه میفرمان سیره عقلا، از اول خلقت همین بوده. یکی کسی میرفت سنگای بیابون رو جمع میکرد، مثلا بعد میفروخ، مالک میشه. یکی کسی میرفت ایزوم جمع میکرد، همه مردم میگفتن ایزوم های خودش جمع کرده. ماهی میرفت میگرفت، مردم میگفتن ماهی خودش گرفته، مالکش الان میاد میفروشه، میره تو بازارم میفروخ. دقت کردی؟ این روش عقلاست، شاره هم همین رو تایید فرموده. آخرین مورد، بحث تقلید، مسئله تقلید. سه تا گفتن دیگه، یکی عقد معاتاتی، دو اصول ملکیت با حیازت مباهات، سوم مسئله تقلید. در باب تقلیدم عبارتهای از امام برای شما بخوانم. عرض به خدمت شما، امام در نوشته هاشون میفرمایند لم نجد بین الادله دلیلا یصح الاتکال علیه که یدل علی جعل الشارع رزوم العمل به رأی الفقیه و جوازه. میگه ما هر چقدر تو ادله یعنی آیات و روایات گشتیم، چیزی پیدا نکردیم که بر اون روایت، در اون آیه، در اون روایت چیزی باشد که بگوید آقا عمل به رأی فقیه. عمل به رأی یعنی چی آقا؟ یعنی تقلید. عمل به رأی فقیه صحیحه و جائزه، میگه هیچ دلیلی نداریم. بعد امام ادامه میفرمایند، میفرمایند اساساً اون چه که ما در فقه میدانیم اینه که هر کس باید خودش بره استفراغ الوسع بکنه، روایات رو نگاه کنه، حرف اخباری ها، و خودش حکم شرعی خودش رو به دست بیاره. یعنی اساسا در دین چیزی به نام تقلید وجود نداره. خب پس این بحث تقلید چیه که اول کتاب‌های فقهی ما می‌نویسن؟ امام می‌فرماید قد عرفت انه لیس فی المقام جعل من الشارع بل الموجود انما هو تنفیذ الاوامر العقلاء. یعنی چی؟ یعنی اثر شارع هیچ چیزی درباره تقلید نداره. پس چیکار کرده شارع؟ شارع همون روش عقلا رو چیکار کرده؟ تنفیذ فرموده. عقلا چیکار میکردن؟ عقلا روششون بود کسی که چیزی رو بلد نبود میرفت از متخصصش میپرسید. خب من پزشک نیستم، میرم سراغ پزشک متخصص، خودم رو درمان میکنم. من مکانیک نیستم، ماشینمو میرم میدم به مکانیک متخصص تعمیر میکنه. اساسا روش زندگی عقلایی عالم اینجوریه که هر کس که نمیتونه تو همه فنون متخصص بشه میره سراغ متخصصش. همین رو هم شارع تنفیذ فرموده. یعنی چی؟ یعنی همون حکم امضایی. یعنی شارع فرموده حالا که عقلا این کار رو انجام میدن، شما تو احکام شرعی میتوانید چه بکنید؟ تقلید کنید. وقتی خودتون مجتهد نیستید برید از یه فقیه تقلید بکنید. هم جایزون، خوب دقت کن، دو تا مسئله است. تقلید آیا جایز است یا نه؟ چون عقلا جایز میدونن پس شارع هم چی میدونه؟ جایز. تقلید صحیح هست یا نه؟ یعنی من که الان دارم تقلید میکنم بر اساس تقلید نمازم صحیح هست یا صحیح نیست؟ روزه هم صحیح هست یا صحیح نیست؟ تقلید صحیح هم هست. دقت کردید؟ تقلید صحیح هم هست. به تعبیر آقایون تو اول رساله هاش مینویسن عمل به این به اصطلاح رساله عملیه هم منجز است هم معذر. یعنی چی؟ یعنی هم باید عمل بکنی، هم اگر عمل کردی روز قیامت دیگه یقت رو نمیگیرن. این پایش کجاست؟ روایت داریم؟ نه. آیه داریم؟ نه. به فرموده حضرت امام فقط روش عقلاست که شارع اون رو هم تنفیذ کرده. دقیق فرمودی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.